بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تیم های ملی فوتبال ایران و کویت چهارشنبه شب به مسافه یکدیگر رفتند. درگیری میان نیروهای نظامی عراق و شبه نظامیان شیعه در بصره دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. دولت لبنان در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نمی کند. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت می کنم به تازه ترین خبرها و گزارش های این مجموعه توجه بفرمایید. تیم های ملی فوتبال ایران و کویت چهارشنبه شب در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 در پایتخت کویت به مسافه یکدیگر رفتند. تا این لحظه تیم ایران 2-1 از تیم کویت پیشی گرفته است. ایران در این دوره از رقابت ها با تیم های ملی فوتبال کویت، سوریه و امارات متحده عربی هم گروه است. به گفته مقام‌های عراقی، درگیری‌ها میان نیروهای نظامی و شبه نظامیان مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه دست کم 40 کشته و 200 مجروح بر جای گذاشت. دولت عراق با استقرار هزاران نیروی نظامی در شهر بصره تلاش دارد کنترل این شهر نفتخیز را از شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر باز پس بگیرد. هواداران مقتدی صدر در اعتراض به تداوم عملیات نیروهای عراقی شورش و نافرمانی گسترده در سراسر عراق را وعده داده‌اند. سخنگوی ارتش آمریکا روز چهارشنبه در بغداد گفت ایران موشک‌های پرتاب شده به بغداد را تأمین کرده است. این در حالی است که عملیات در شهر بصره علیه مردان مسلح ادامه دارد و مقتدی صدر رهبر تندرو شیعیان خواستار گفتگو با دولت عراق شده است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران از خشونت‌های در عراق با تامین راکت و آموزش برای شلیک راکت‌ها به بغداد حمایت کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از حضور غیرقانونی افراد مسلح در بصره انجام نمی‌دهد. جنرال کوین برگنر، سخنگوی ارتش آمریکا، گفت شکی نیست که دولت ایران تأثیر مبهمی در بصره و در جنوب شرقی عراق در کل دارد. آقای برگنر در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت ما می‌خواهیم که دولت ایران به تعهدات خود در کمک به پیشرفت امنیت و ثبات در بصره عمل کرده و فعالیت غیرقانونی خود را در عراق کاهش دهد. نیروهای امنیتی عراق از روز گذشته حمله وسیعی را علیه کسانی که نوری المالکی نخست وزیر عراق آنها را مردان مسلح غیرقانونی نامیده است در منطقه نفتخیز بصره شروع کردند. ژنرال برگنر گفت نیروهای امنیتی عراق 2000 نیروی اضافی و پلیس را در بصره مستقر کردند تا به نیروهای ارتش این کشور در عملیات علیه مردان مسلح در خیابان‌های این شهر کمک کنند. شاهدان گفتند نیروهای عراقی در مناطقی که تحت کنترل سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر رهبر تندرو شیعیان است مستقر شدند، اما ژنرال بگنر گفت شبه نظامیان سپاه مهدی به طور مشخص هدف نیروهای عراقی نیستند. او اضافه کرد عملیات علیه سپاه مهدی نیست، دولت عراق عملیاتی را علیه جرایم خیابانی انجام می‌دهد. روز سه‌شنبه تعدادی موشک و خمپاره به منطقه سبز بغداد و مناطق اطراف آن برخورد کرد. ژنرال برگنر گفت موشک‌ها بیشتر از جانب شرق بغداد و شهرک شیعه نشین صدر پرتاب شدند. روز چهارشنبه و در پی دو روز عملیات نیروهای عراقی در بصره، مقتدی صدر خواستار گفتگو با دولت عراق شد. مقتدی صدر همچنین از نوری المالکی که شخصا رهبری عملیات در شهر بصره را بر عهده دارد خواست تا این شهر را ترک کند. در طی درگیری‌ها طی دو روز گذشته در بصره دست کم 40 تن کشته و بیش از 200 نفر مجروح شده اند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. اما درباره تحولات اخیر در عراق، مریم منظوری از رادیو فردا با مؤید الحیدری روزنامه‌نگار عراقی از بخش عراق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده عملیات نظامی نیروهای امنیتی عراق علیه ستیز جویان مسلح در بصره با چه هدفی است و افراد مسلح شبه نظامی سپاه مهدی چه کسانی هستند؟ مؤید الحیدری:
The problem is Sadrist army or Mahdi army, they are not, it's not easy to identify who is Mahdi army. You know, it's a militia, they haven't...
مسئله اینجاست که شناسایی اعضای جیش المهدی یا سپاه مهدی بسیار دشوار است. اعضای این گروه شبه نظامی هیچ گونه علامت یا نشان مخصوص و یا یونیفرم یا مقری که آنان را مشخص کند ندارند. در این شرایط افراد بسیاری می توانند ادعا کنند که عضو جیش المهدی هستند. به نظر من بزرگترین مشکل استان بصره این است که بسیاری به دروغ و تحت نام جیش المهدی دست به هر کاری می زنند. نکته مهم دیگر این است که مقتدی صدر نمی تواند تمامی ستیزجویان جنوب عراق را کنترل کند و بسیاری از زندانیان سابق و دزدها و اشرار تحت نام جیش المهدی خودسرانه دست به اعمال جنایتکارانه میزنند و برای اقداماتشان اهداف مختلف شخصی و منفعت طلبانه دارند. اوضاع بی‌ثبات در کشور هم این فرصت را به این افراد داده است. فراموش نکنیم که بصره شهری ثروتمند و نفتخیز و بسیار نزدیک به ایران است و ایرانی ها هم آنطور که بسیاری از ساکنان بصره میگویند میتوانند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خود در این شهر نفوذ کنند. در واقع میتوان گفت بزرگترین مشکل نوری المالکی در امر مبارزه با ستیزجویان این است که آنان را دقیقاً نمیشناسد و نمیداند که دشمنانش چه کسانی هستند. Frankly and clearly as
the people there mentioned many times. آیا هیچ خبر یا مدرکی به شکل رسمی یا غیر رسمی در صحت گفته‌های شما درباره نفوذ ایران در بصره وجود دارد؟
Well, official news not easy to get it, but there's many times.
اخبار رسمی زیادی وجود ندارد، اما شواهد بسیاری در بصره نشان می‌دهند ایران در این شهر نفوذ دارد. از جمله در امر صادرات نفت بصره که توسط برخی شرکت‌های ایرانی و به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد. همچنین شواهدی مبنی بر نفوذ ایرانی‌ها در فرمانداری بصره در دست است.
On the mayor or the governor council of Basra.
محمد مصباح الوائلی نام فرماندار بصره است از حزب فضیلت. درباره اهمیت این حزب چه می‌دانید؟
الفضیله also one of the parties whom became well known after the war and the ideologist godfather of this party is شیخ محمد علی یعقوبی.
فضیلت هم یکی از حزب‌هایی است که در پی جنگ سال 2003 مشهور شد. پدرخوانده ایدئولوژیک این حزب شیخ محمد یعقوبی است که شخصیتی باهوش دارد و سعی می کند از مردم بخواهد آمیزه ای از فرهنگ اجتماعی و قوانین اسلامی را رعایت کنند. بخش کوچکی از حامیان این حزب افراد تحصیل کردند. این حزب نیز توانست در بصره و برخی دیگر از مناطق جنوبی عراق قدرت یابد. فرماندار بصره عضو این حزب است. اخباری هم وجود دارد که در بصره این حزب با گروه‌های دیگر مهم از جمله مجلس اعلای اسلامی عراق متعلق به عبدالعزیز الحکیم و گروه صدر اختلاف نظرهایی دارد. گروه‌های دیگر کوچکی هم وجود دارند، اما مهمتر از همه سه حزب فضیلت، صدر و مجلس اعلا هستند که هر سه شیعه‌اند و بستر اصلیشان مانند یکدیگر است. اما به طور کلی از نظر اهمیت در شورای فرمانداری بصره ابتدا حزب فضیلت قرار می‌گیرد، سپس مجلس اعلا و پس از آن تیار الصدری یا گروه صدری ها.
مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه و رهبر جیش المهدی گفته است اگر حملات نیروهای عراقی و آمریکایی در بصره ادامه پیدا کند از مردم کل عراق می‌خواهد که دست به شورش و نافرمانی مدنی بزنند. با وجود چنین اخباری این تفکر شکل می‌گیرد که درگیری‌های بصره و دیگر شهرها به نوعی به مقتدی صدر مربوط است. نظر شما چیست؟
مقتدی got heritage from his father محمد صادق الصدر whom killed in Saddam period.
مقتدی به جای پدرش محمد صادق الصدر نشست که در زمان صدام حسین کشته شد. پدر او مورد احترام بسیاری از عراقی‌های شیعه و فقیر ساکن در جنوب عراق بود. مقتدی ناگهان پس از وقوع جنگ در سال 2003 میلادی تبدیل به رهبر و قهرمان شد و پیش از آن کسی او را نمی‌شناخت و فکر نمی‌کرد تبدیل به چهره مهم سیاسی عراق شود. به نظرم برخی گروه‌ها چه در داخل و چه خارج از عراق او را در صحنه اخبار و رسانه‌ها مهم جلوه دادند و صاحب نام کردند و او هر روز شهرت بیشتری پیدا کرد و به خصوص حامیانش عمدتاً مردم فقیر و عمدتاً شیعه هستند که برای رفاه خود مجبور به یافتن قهرمان و رهبری برای خود هستند. مقتدی هم فرصت خوبی برای مطرح شدن در این شرایط پیدا کرد.
آیا در عراق درباره محل اقامت فعلی مقتدی صدر خبر جدیدی وجود دارد؟
مقتدی since 2-3 weeks ago he announced that he will stay to study. He was stopped his activity for a while and continue his religious studies to get some degree, new degree of mujtahid or ayatullah.
حدود 2 هفته پیش مقتدا اعلام کرد برای ادامه تحصیلات و تبدیل شدن به مجتهد یا آیت الله فعالیت‌های دیگرش را برای مدتی متوقف می‌کند. اما برخی خبرها حاکی از آن است که او در شهر قم ایران دیده شده. اما همزمان برخی دیگر از اعضای پارلمان عراق اعلام کردند که مقتدا صدر در نجف و در آنجا مشغول ادامه تحصیل است. او گفته بود به گفته پدرش می‌خواهد ادامه تحصیل دهد و قدرت را به کمیته‌ای از دستیارانش واگذار می‌کند تا طبق شرایط عمل کنند. اما اخیراً معلوم شده که مقتدا صدر شخصاً در تحولات بصره نقش داشته است.
مریم منظوری با مؤید الحیدری روزنامه‌نگار عراقی پیرامون تحولات اخیر در این کشور گفتگو کرده بود.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
دولت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در نشست سران عرب که تصحیح میکنم دولت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در نشست سران عرب که روزهای شنبه و یک شنبه آینده در دمشق برگزار میشود شرکت نخواهد کرد. در بیانیه دولت لبنان، سوریه و متحدان سیاسی آن مسئول ادامه بحران سیاسی در لبنان معرفی شده اند. پیشتر عربستان و مصر اعلام کرده بودند که سران این کشورها در اجلاس دمشق حضور نمی‌یابند. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا و ریچارد باوشر معاون آسیایی وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در اسلام‌آباد با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر جدید پاکستان ملاقات می‌کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با آقای گیلانی انتخاب او را به نخست وزیری پاکستان تبریک گفت. اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی مذهب در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از دیدارش از هندوستان نسبت به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسیحیان و مسلمانان در هندوستان ابراز نگرانی کرده است. الهیه هیکس گزارش می‌دهد.
اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی مذهب در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در هندوستان از این کشور دیدار کرده است. گزارشگر ویژه آزادی مذهب از اینکه اقلیت‌های مذهبی به خصوص مسیحیان و مسلمانان در بعضی از ایالت‌های این کشور تحت آزار و اذیت و حمله گروه‌های دیگر قرار می‌گیرند اظهار نگرانی کرده است. اسماء جهانگیر که یکی از وکلای برجسته و مدافع حقوق بشر در پاکستان است، به خشونت‌های اخیر علیه مسیحیان در ایالت اوریسا اشاره کرده است که طی آن 100 کلیسا به آتش کشیده شدند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب همچنین به درگیری‌های خونین علیه مسیحیان در ایالت گجرات در سال 2002 اشاره کرده است که منجر به کشته شدن 2500 تن گردید. اسماء جهانگیر در طول دیدارش از 13 ایالت در هندوستان بازدید کرده و با مقامات دولتی در این ایالت‌ها و همچنین نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و رهبران مذهبی دیدار و گفتگو کرده است.
گزارشی بود از الهیه هیکس. چین روز چهارشنبه از ایالات متحده خواست تحقیقات جامعی درباره انتقال قطعات مورد استفاده در موشک‌های بالستیک به تایوان صورت بگیرد. روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا گفت 4 فیوز و باتری مورد استفاده در موشک‌های بالستیک را اشتباهاً در سال 2006 به تایوان فرستاده است. وزارت دفاع آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده و اطمینان داده مواد هسته‌ای به تایوان فرستاده نشده است. و سرانجام این که مقام‌های چین روز چهارشنبه خبرنگاران رسانه‌های خارجی را برای بازدید رسمی از تبت به این منطقه اعزام کردند. در همین حال مسئولان امنیتی چین می‌گویند از آغاز نارامی‌ها در تبت بیش از 660 نفر خود را تسلیم کرده‌اند. همزمان رسانه‌های دولتی چین از نحوه پوشش خبری نارامی‌های تبت در رسانه‌های غرب انتقاد کرده‌اند. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 10:30 شب با سرخط خبرهای ایران و جهان بار دیگر با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تو باس من عزیزتر از آنی که از تو دلگیر بشم،
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش می کند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 7520، 7580 و 11840 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره های تلستار، نایل سات، یوتل سات، عرب سات و آسیا سات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده ای برای نسل ما. We'll be right back.
فکر میکنید برنامه از رادیو فردا نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را خوش آرزوی آغاز میکنید. برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
ارزش بیشتر از این ها. گل من ای نازنینم،
عزیز دلمی، عزیز دلمی، تو عزیز دلمی،
تو چشاد نشین شب نه،
عزیز دلمی، عزیز دلمی، تو عزیز دلمی.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها
شواهد زندگی بیرحمانهی که کارگران مصر باستان هنگام احداث بناهای بیادماندنی فرائنه متحمل می شدن توسط باستانشناسان کشف شده است. بقایای اسکلت های شهر گمشدهی در بخش میانی مصر حاکی از آن است که بسیاری از مردم این شهر در سالهای نوجوانی جان می باختن و زندگی پرمشقتی داشتند. بسیاری از آنها از جراحات کمر، تغذیه بد و رشد ناقص رنج می بردن. یک مطالعه تازه حاکی از آن است که داشتن یک زندگی بی تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتیکی زودتر از موعد پیر کند. مطالعه دوقلوها نشان داد کسانی که در وقت آزاد خود فعالیت جسمانی دارند ظاهراً از لحاظ ژنتیکی جوانتر از همزادان خود که زندگی بدون تحرکی داشتند بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تو بخوا فدا میشم به پای عشق بی همتای تو.